بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دلالت نهی بر فساد بود. عرض کردیم دلالت نهی بر فساد در عبادات براهینی براش اقامه شده که به اون براهین میپرداختیم که بر اساس اون برهان باید ببینیم که دلالت نهی بر فساد در عبادات در چه مواردی ثابته و در چه مواردی ثابت نیست. به ذهنم میاد که دو تا برهان از چند برهانی که مرحوم صدر در کتاب بحوث مطرح کرده بودن خدمتون مطرح کردن، اما برهان سومی که عده‌ای به این برهان استدلال کردن و گفتن که نهی بر فساد در عبادات دلالت میکنه، گفتن اولا نهی دلالت بر عدم مصلحت به صورت مطلق نمیکنه، همونی که در برهان دوم هم مطرح کردیم برخلاف برهان اول. چون برهان اول میخواست بگه که هر وقت عملی منهی عنه باشه معناش اینه که هیچ مصلحتی درش وجود نداره. برهان سوم میخواد بگه که نه دلالت بر عدم مصلحت به صورت مطلق نمیکنه، اما صرف این که ما بخوایم به خاطر وجود مصلحت در همون عبادت منهیان ان عبادت رو هم انجام بدیم، اینم امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون میگن همیشه عبادت یا به خاطر وجود امر یا به خاطر اینکه محبوب مولاست قابل تحققه، و اصلا قصد ملاک سبب تحقق عبادت نمیشه. پس ما هر وقت بخوام عمل عبادی رو انجام بدیم یا باید به قصد امر انجام بدیم یا باید به قصد محبوبیت انجام بدیم. صرف این که ما یک کاری رو انجام بدیم چون این ملاک داره، چون مصلحت داره، این عبادت نمیتونه باشه. خب با توجه به این که همیشه عبادت به قصد امر یا قصد محبوبیت قابل تحققه، اگر عملی نهی داشته باشه معناش اینه که دیگه امر نداره، امر فعلی نداره. پس وقتی که عبادتی منهی و نهی امر فعلی نداره دیگه، اجتماع امر و نهی که نمیشه. نمیشه هم عملی در عین این که نهی داره امرم داشته باشه. خب پس امر نداره، پس ما به قصد امر هم نمیتونیم اون انجام بدیم. ما میتونیم به قصد محبوبیتون رو انجام بدیم. میگن خب عملی که مبغوض مولاست، یعنی منهی عنه مولاست، ما نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه خدا دوستش داره داریم انجام میدیم. پس نه قصد امر درش معنا داره نه قصد محبوبیت. چون نه قصد امر معنا داره نه قصد محبوبیت، پس این عمل به وصف عبادت قابل تحقق نیست. چرا میگیم نهی اقتضای فساد رو داره؟ چون نهی اقتضاء داره که متعلق خودش دیگه مأمورون به نباشه، و چون نهی اقتضاء داره که متعلق خودش محبوب نباشه، و از این طرف هم عبادت اما باید به قصد امر باشه اما باید به قصد محبوبیت باشه، چون این دو مسئله هست پس همیشه نهی اقتضاء فساد رو داره. نکنید این برهان ضمن این که نفی مصلحت و ملاک نمی کنه و ضمن این که کار به ملاک مغلوب و غیر مغلوب نداره، معتقد اصلا قصد ملاک سبب عبادت نمیشه. عمده یه حرف این آقایون هم اینه که قصد ملاک زمانی سبب اقتراب و تقرب به مولا میشه که این ملاک به خود مولا برگرده. یه مصلحتی باشه از جنس مصالح و ملاکاتی که به مولا برمیگرده سبب تقرب به مولا میشه، ولی اگر ملاک از جنس اون ملاکاتی باشه که به عبد برمیگرده، شما میگید که خدایا درست تو این عمل رو منهیون عن کردی، ولی من انجام میدم چون برام مصلحت داره. اگه بر تو مصلحت داره، این سبب میشه که تو به من نزدیک بشی. بر خودت مصلحت داره، این چجوری سبب تقرب به من میشه؟ خب پس کی سبب تقرب به تو میشه؟ زمانی که این جلوه از امتثال امر من باشه، یعنی تو قصد امر من رو کرده باشی، یا این عمل به دلیلی محبوب من باشه. اگه محبوب من باشه، خب بله، میگه یه چیزی رو آوردم که تو دوست داشتی، ولی بگی یه چیزی رو آوردم که مصلحت داشت، یه چیزی رو آوردم که ملاک داشت. میگه برای کی مصلحت داشت؟ برای تو مصلحت داشت یا برای من مصلحت داشت؟ میگم نه، برای خودم مصلحت داشت. خب میشه برای خودت مصلحت داشت که به ما ارتباطی نداره. به این نکته دقت کنید، چون در ادامه براهینم با اشکال داریم. ما یه بحث مصلحت و مفسده داریم که از او تعبیر به ملاک میکنیم، یه بحث محبوبیت و مبغوضیت داریم، یه بحث امر و نهی داریم. در سلای ما باید به این بحث توجه کنیم. بحث مصلحت و مفسده، خب عملا این مصالح و مفاسد که به الله تبارک و تعالی بر نمیگرده دیگه، الله الصمد، غنیه به ذات. این مصلحت و مفسده به ما برمیگرده. اما اگر این مصلحت و مفسده سبب بشه که این کار محبوب مولا باشه، یعنی اون عنوان محبوبیت باشه، یه بله، عنوان محبوبیت میتونه تو رو به خدا نزدیک کنه. من اگه بخوام ارتباطش بدم با بحث دیروز، اون اقتراب دیروز، اقتراب اولی که دیروز گفتیم که انبساط خاطر مولا به خاطر تحقق اغراض و امیالشه، اون که در ذات باری تعالی معنا نداره. پس اقتراب به مولا، نزدیک شدن به پروردگار، به خاطر اینه که ما حفظ رسوم عبودیت کردیم، ما حفظ موازین بندگی کردیم. خب این موازین بندگی یا تجلیش در محبوبیته، میگیم خدایا چون تو دوست داری ولو به هر دلیلی امر نداره، من میخوام بیارم. میگه خب این اقتراب مولا رو ایجاد میکنه، چون در چارچوب موازین عبودیت و بندگی است. و یا به پروردگار متعال میگیم چون تو امر کردی این کارو من میکنم. درسته؟ خب پس ما باید حتما کشف کنیم که این محبوب مولاست. اگر یه چیزی منهی عن انه مولاست، میشه بگیم محبوب مولاست؟ یه نمیتونیم بگیم محبوبه. پس نه در اون چارچوب محبوبیت و نه در چارچوب مأمورون به قابل اتیان نیست. حالا ولو فرض کنیم که ملاک هم داره، به غالب و مغلوبش هم کاری نداریم، بگیم اصلا ملاک مغلوب هم ملاک هست، مصلحت مغلوب هم مصلحت هست، میگه نه این مصلحت موجب تقرب نمیشه، هرچند مغلوب هم نباشه غالب باشه. شما اصلا به عنوان ملاک نمیتونی به خدا مقرب بشی الا اینکه ملاک محبوبیت بیاره. در مولای عرفی معنا داره، ولی در مولای حقیقی معنا نداره. نه، در مولای عرفی تشنش یا آب بیان بفرتش، ولی در مولای حقیقی معنا نداره. مصلحت و مفسده ای که به خود مولا برگرد. دیروز عرض کردم گاهی وقتا مصلحت و مفسده به من عبد بر نمیگرده، به سایر عباد بر میگرده. مثلا من خمس و زکات رو که میدم، در حقیقت سایر بندگان منتفع میشن، پروردگار منتفع نمیشه، منم منتفع نمیشم. چون ما در مصالح و مفاسد یا به ذات مولا برمیگرده، یا به ذات عبد و مکلف برمیگرده، یا به آخرین برمیگرده. ما در ارتباط با تکالیف الهی گاهی وقتا خب مصلحت و مفسده که به خدا هیچ وقت بر نمیگرده، ولی گاهی وقتا به خدا عبد هم بر نمیگرده. مثلا مصلحت این که من اومدم بخشی از پولمو دادم به لحاظ اقتصادی برای من مصلحتی نبود. پس من میگم به قصد ملاک انجام دادن، یعنی به قصد مصلحتی که برای سایر بندگان ایجاد شد، عده‌ای با این وسیله از فقر در اومدن، این مصلحتی است که به آخرین برگشت نه به من. ممکنه اونجا بگه که خب این مصلحتی که به دیگران برگشت، این محبوب منه. خواستم بگم که اصلا مصالح و مفاسد یا برای مولاست، یا برای مکلف است، یا برای آخرین است. یعنی افرادی که نه مکلف هم نه مولا هم، سومی اون بهره‌مند از مصلحت و مفسد است. حالا من داشتم این برهان سوم رو توضیح میدادم. برهان سوم میگه نه، هیچ جا قسط ملاک کافی نیست. مثل اینکه شما بگید من به فلانی پول دادم، یا به فلانی پول دادی، به من چه ربطی داره، الا اینکه پول دادن به سوم نزد من بشه محبوب. حالا با توجه به اینکه من این عمل رو مبغوض کردم، دیگه محبوب من نیست. میگن که یه آقای بود دزدی میکرد و بعد میرفت انفاق میکرد و صدقه میداد، استدلالش هم این بود که من جا اول حسنه فله و عشق هم ساله ها ده برابر میشه، حالا ما در حقیقت ده برابر سود کردیم، اصل مالم برگردوندیم یا صدقه دادیم، خلاصه 900% ما سود کردیم دیگه، چون ده برابر شد اصلش رو برگردوندیم، 900% ما سود کردیم. مولا میگه که درسته که این پولی که تو دادی به آخرین، مثلا از غنی گرفتی به فقیری دادی، خب اون فقیره بهره من شد دیگه، این ملاکه، ولی چون عمل تو مبغوزه محبوب من نیست، صرف این که مصلحت برای آخرین داره، این که مقربه به درگاه من نمیشه. این استدلالیست که آقایون کردن. خب بر اساس این استدلال کدوم نهی است که سبب تقرب نمیشه؟ نهی واصله. اون نهی که سبب تقرب نمیشود نهی است که به ما برسد. اگه فلواقع این عبادت منهی و عنه باشه ولی این نهی به ما واصل نشده باشه، خب باز میتونیم بگیم که این عمل میتونه وسط محبوبیت داشته باشه. به عبارت دیگه مبغوضیت اون زمانی تحقق پیدا میکنه که من با خبر از نهی مولا باشم. اگه با خبر از نهی مولا نباشم، نمیتونم بگم این عمل مبغوض مولاست. پس این برهان سوم در مواردی است که نهی واصل باشه. به تعبیر دیگه این صحت و فساد فارغ از علم و جهل ما وجود نداره. ما در برهان اول گفتیم فارغ از علم و جهل ما صحت و فساد وجود داره، چون ممکنه ما ندونیم، اما خب مصلحت هم نداره. وقتی عملی مصلحت نداشت میشه چی؟ میشه فاسد. ولی در این برهان یه فارغ از علم و جهل ما در حقیقت این مصلحت و مفسده وجود نداره. ممکنه بگیم جاهل قاصر و معذور در جهل که بی خبر از مبغوضیت بوده، تونسته با عنوان محبوبیت مولا اقتراب خودش به مولا رو حاصل کنه. البته فقط محبوبیت، باز قصد امر اون یه امر واقعی است. یعنی چون امری نبوده است، قصد امر بی‌معنا بوده، هرچند بداند یا نداند. این نسبت به برهان است. به خاطر اطلاق امر قبلی، یعنی ما بیخبر بودیم از این که این فرد از افراد منهیان انه. ما نمیدونستیم مثلا نماز با این لباس منهیان انه، درسته؟ چون نمیدونستیم وضوی از ظرف ذهب و فضه مثلا منهیان انه، اینو نمیدونستیم. یعنی مبغوضیت مولا در فرضی است که ما آگاه باشیم، یعنی وقتی تو آگاهی که من نمیخوام دیگه سبب اضطراب نمیشه. ولی جاهل و قاصری، من مقصرم نگفتم، جاهل و قاصری، جاهلی که در جهل معذوری، خب در این صورت مبغوض من نیست عمل دیگه، خصوصا اگر ملاک رو نفی نکنیم، ممکنه بگیم که اینجا مبغوضیت نداره. خب این برهان سوم بود. اما برهان چهارم در فرض جهلی، جهل قصوری، آره دیگه ممکنه باشه دیگه. فرض اینه که ما اقتراب رو به معنای دوم در برهان سوم پذیرفتیم. توجه به این نکته داشته دیگه، اقتراب بر اساس رسوم عبودیت بود، اینو حتما توجه بهش داشته باشید. ما در برهان سوم اقتراب به معنای دوم رو عرض کردم، اون اختراع و پذیرفتیم، نه به معنای مصالح و مفاسد. مبغوضیت به این معنای که چون تو ضرر رسوندی به من، ناراحت شدم، اون که گفتیم در مولای ما نبود، به این معنای که تو در حال بی توجه به رسوم عبودیت نبودی. مبغوض به لحاظ ضرر و مفسده ممکنه باشه که اون عرض کردیم اصلا وجه اقتراب نیست. نکنید رسوم عبودیت، اگه کسی رسوم عبودیت رو در نظر گرفت، اون عملی که آورده اگر منهی و عنه واقعی هم باشه مبغوض مولا نیست دیگه. مثل یک جاهل قاصر، یک فرد جاهل قاصر اون جاهلی است که هر چی تتبع کرد دلیلی بر مسئله پیدا نکرد. چون دلیلی بر مسئله پیدا نکرد مرتکب شد. حالا که مرتکب شده، شارع میگه که خب یه امر کلی و مطلق داشتیم، تو از امر خاصش بیخبر بودی، تتبع هم کردی، در دسترست نبوده، پس جاهل و قاصری. حالا عمل تو رو من میتونم بگم مبغوض منه، نه تو رسوم عبودیت آوردی. بر اساس اقتراب به معنای دوم هم استدلال اول به ملاک کاری داشت، اصلا به رسوم عبودیت کاری نداشت. خب اون گفت باید ملاک داشته باشه صرف. نه خب به نظر خودش که کافی نیست، باید واقعا ملاک داشته باشه. برهان اول میگفت واقعا باید فعل تو ذات ملاک باشه. خب وقتی منهی و نهی واقعا ملاک نداره، ولو تو خیال میکردی ملاک داره. گفت عمل عبادی عملی است که دارای ملاک باشه، هر عملی که ملاک نداشته باشه به درد نمیخوره، ولی شما خیال کنید که ملاک داره. به خاطر این عرض کردیم اون میگفت که صلاحیت ذاتی برای تقرب نداره. صلاحیت ذاتی یعنی ما کاری به علم و جهل شما نداریم، عملی عبادتی که دارای ملاک باشه. حالا هر چی شما توهم کنید، شما توهم میکردی ملاک داره ولی ملاک نداشته، پس عبادت. برهان اول حرفش. اما برهان چهارم، برهان چهارم میگه که وقتی نهی به عبادت تعلق بگیره، امر اون عبادت ساقط میشه، چون اجتماع امر و نهی استحاله داره. و وقتی امر ساقط شد، ما دیگه نمیتونیم احراز بکنیم که متعلق این امر دارای ملاک است. و چون نمیتونیم احراز بکنیم که عبادت منهی عنه ملاک داره، نمیتونیم احراز کنیم که امر مولا رو امتثال کردیم. و هرگاه ما احراز نکردیم امتثال رو، به حکم عقل اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، باید اون عمل رو دوباره بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اون عمل میشه عمل باطل و فاسد. این برهان چهارم. یه بار دیگه من برهان چهارم مرور کنم. ما چون نهی داریم امر نداریم، از باب استحاله اجتماع امر و نهی. وقتی که امر نداشتیم نمیتونیم احراز ملاک بکنیم، چون تنها طریق احراز ملاک امر است. اگه احراز ملاک نکردیم نمیتونیم احراز صحت بکنیم، چون صحت یک عبادت در فرضی است که اون عبادت واجد ملاک باشه. اگر احراز صحت نکردیم، حکم عقل به اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس عمل ما فاسد است. نکنید ما چهار تا قاعده رو در این برهان چهارم در نظر گرفتیم. یه قاعدش استحاله اجتماع امر و نهی بود، یه قاعدش این بود که احراز ملاک به احراز امر است، قاعده سومش عبارت بود از این که صحت عبادت در فرض نیست که اون عمل دارای ملاک باشه، قاعده چهارمش هم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی بود. برهان چهارم با برهان اول در یه قاعده با هم مشترکن. در کدوم قاعده؟ اونی که صحت عبادت به صحت ملاک. ولی با برهان اول در این جهت افتراق دارن که برهان اول میگه هر وقت ما نه داشته باشیم دیگه هیچ ملاکی نداریم، یعنی احراز عدم ملاک میکنیم. برهان چهارم میگه نه، ممکنه نه باشه بازم ملاک وجود داشته باشه. اینطوری نیست که وجود نه وجود مفسده به معنای عدم وجود مصلحت باشه. پس ما در برهان اول میگفتیم هر جا ما نه داریم اصلا مصلحت نداریم، چون مفسده و مصلحت با هم ضدینن و غیر قابل اجتماع هن. اما در اینجا میگه که نه، ما ممکنه که مصلحت داشته باشیم ولی ما احراز مصلحت نمی کنیم. درسته؟ یه چیز متنی هم در برهان چهارم وجود داره و اون چیه؟ و اون این که مصلحت مغلوبه هم میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه، چون قطعا قائل به برهان چهارم نمیگه در فضلی که عبادتی منهیون عنه مصلحتی غالب بر مفسده داره، چون غالب داشته باشه که دیگه منهیون عنه نمیشه. پس اون میگه مشکل من عدم احراز ملاک است، عدم احراز ملاک مغلوب. پس یه مقدمه مطلی هم داره و اون یه که پس با ملاک مغلوب هم میشه عبادت محقق بشه. مهمه در عبادت اینه که مصلحت داشته باشه، ولو مصلحت در درجه خفیفه، ولو مصلحت مرجوعه. پس نا کنید برهان چهارم اولا نفی مطلق مصلحت نمی کنه برخلاف برهان اول، و این مقدمه متویش هم این بود که مصلحت مغلوبه هم کافیه در تحقق عبادت میدونه، لازم نیست حتما مصلحتش غالب و راجح باشه. این نکته هم در این برهان وجود داشت. آره دیگه متویه، یعنی از مجموع حرف این برهان چهارم این فهمیده میشه که به هر حال مصلحت مغلوبه هم میتونه امکان تقرب رو به پروردگار داشته باشه. خب ولی میگن که چون ما احراز نکردیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس عمل شما محکوم به بطلان است. دقت کردید خصوصیت برهان چهارم نسبت به سه برهان گذشته این بود که برهان چهارم فساد ظاهری درست میکرد نه فساد واقعی. فساد ظاهری یعنی چی؟ یعنی من احراز ملاک نکردم لعل ملاک داشت. خواهی ملاک داشته باشی که واقعا صحیحه، چون عبادتی صحیح است که واقعا ملاک داشته باشه. من چون احراز ملاک نکردم عقل من گفت که تو باید فراغ یقینی حاصل کنی. فراغ تو چیه؟ فراغ تو احتمالیه. احتمالی یعنی من المحتمل که عمل تو ملاک داشته باشه بعد عبادت صحیح باشه، و من المحتمل که چی؟ که عمل تو ملاک نداشته باشه و عبادت صحیح نباشه. پس این برهان چهارم میگه نهی از عبادت مقتضی فساد ظاهری عبادته نه فساد واقعی. ممکنه همین عبادت هم عبادت صحیح باشه و عبادت فاسد نباشه. دقت کردید؟ پس اون اصلا فساد ظاهری رو برای ما درست کرد. البته یه خصوصیت دیگه هم داشت این برهان چهارم که مطرح کردیم، و اون خصوصیت عبارت بود از این که اجتماع امر و نهی رو حتما باید ما مفروض بگیریم که جایز نیست، باید بگیم نمیشه اجتماع امر و نهی باشه. چون اگه اجتماع امر و نهی باشه خب ما از امر استکشاف ملاک میکنیم اگه اجتماع امر و نهی جایز باشه، پس حتما ما باید قائل به امتناع باشیم تا این حرف رو بزنیم. این بنابر قول به امتناع امر و نهیه، ولی اگه قائل به اجتماع باشیم که باید بگیم خب از امر ما استکشاف ملاک میکنیم. ما در حقیقت الان نمیگیم که حتما امر و نهی به عنوان واحد تعلق گرفتن. اینجا ممکنه امر به نماز تعلق گرفته باشه، نهی به نماز در حمام تعلق گرفته باشه. اصلا بحث ما اونجا این نیست که امر و نهی به یک عنوان تعلق گرفته. این برهان چهارم بود. اما برهان پنجم، بله امر و نهی فعلی اینطوری دیگه و لا ترجیح مرجوح بر راجح. اما برهان پنجم برهان پنجم مفادش اینه که بعد از اینکه نهی به عبادت تعلق بگیرد دیگه مکلف عاجز میشه از اینکه اون عمل رو به صورت عبادی انجام بده. چون بعد از تعلق نه من میفهمم این عمل مبغوض مولاست و وقتی فهمیدم که این عمل مبغوض مولاست دیگه نمیتونم به دایی الهی و قربی اونو انجام بدم. پس بعد از تعلق نه به عبادت در حقیقت اتیان عمل با قصد قربت غیر ممکن میشه. اتیان عمل با قصد قربت غیر ممکن میشه یعنی منی که با خبرم که این حرام است اصلا قصد قربت از من متنشی نمیشه، به تعبیر عامیانه ترمون قصد قربتمون نمیاد، ما نمیتونیم بگیم که خدایا به خاطر تو دارم این کارو انجام میدم. این برهان پنجم. ادهی استدلالشون بر مسئله به این عنوان بوده که با توجه به نهی که تعلق گرفته دیگه قصد قربت بی‌معناست. خب چهارم می‌فرمایید؟ کدوم یکیشو میگید؟ دیگه مختلف بودن دیگه. بله همه نفهمید، شما بگید من با کدوم یکی تطبیق کنم. امروز من آهسته میگم در زمه ها، یعنی قشنگ میتونیم بنویسیم تایید میکنن آیم ایشون که تایید کنن دیگه کار درسته. سیاه این برهان پنجم اختصاص فقط به عبادات داره. نکنید بعضی از این براهین اختصاص به عبادات نداشت، یعنی اون برهان رو شما میتونید در ارتباط با نهی در معاملات هم استفاده کنید، مثل برهان اول که گفتیم مفسده داره، وقتی مفسده داره در معاملات هم همینه. ولی این برهان پنجم اختصاص به چی داره؟ اختصاص به عبادات داره. اختصاص به عبادات داره چون در عبادت شما باید دایی الهی و قربی داشته باشید، وقتی که شما با خبر از مبغوضیت باشید دیگه نمیتونید به قصد قربت اینو انجام بدید. ولی در معاملات که قصد قربت لازم نداره، خب شما به دایی قربی انجام ندید ولی به مقصودتون در معاملات رسیدید. پس برهان پنجم از براهی نیست که اختصاص به عبادات داره. برهان پنجم در حقیقت برهان پنجم اختصاص به نهی واصل داره. نهی به وجود واقعیش مانع از قصد تقرب نیست. همونجا من ذیلش بهش اشاره نکردم ولی نگفتم که اون معاملات هم شامل میشه. حالا در معاملات هم که بهش اشاره میکنیم، ولی وقتی هرچی رو ما به مصلحت و مفسده برگردوندیم، دقت کنید هرچی به مصلحت و مفسده برگشت اختصاص به عبادات پیدا نمیکنه. قاعدش اینه که هرچی به دوائی و قصد عبادت و عبادیت و عبودیت برگرده خب این اختصاص به عبادت پیدا میکنه، ولی هرچی به ملاک برگرده اختصاص به عبادات نداره. این قاعده شه دیگه. چون ما میخوام بگیم زمانی عملی صحیح هست که واجد ملاک باشه، عمل غیر واجد ملاک صحیح نیست. خب این چه معامله باشه چه عبادت باشه که بهترین برهان به لحاظ شمول در عبادات و معاملات برهان اول بود. برهان اول میگفت که هر چیزی مفسده داشته باشه دیگه مصلحت نداره، چون اجتماع مصلحت و مفسده با هم دیگه تضاد، اجتماع متضاد داریم. یه وقت شما میگید برهان اول باطله، من الان به صحت و بطلانش کاری ندارم، ولی میگم نتیجه طبیعی برهان اول اینه. نه نه، بعضیش به معاملات، یعنی اون چیزی که به مصلحت و مفسده برمیگرده. نکنید برهان اول میگفت مصلحت و مفسده خودش ضدینن، ضدانم لا یجتمعانن. اگر به یک عملی نه خور یعنی مفسده داره، اگه مفسده داشت یعنی نمیتونه مصلحت داشته باشه. خب عملی صحیح است که واجد مصلحت باشه، اگه یه معامله منهی و نهی بود یعنی مفسده داره. این معامله میتونه همزمان مصلحت هم داشته باشه، اگه مصلحت هم داشته باشه برهان اول گفت اجتماع ضدینه، پس حتما مصلحت نداره. خب عملی که مصلحت نداره چه عبادت باشه چه معامله باشه باطله، برهان اول اینو میگفت. بخاطر این برهان اول هم گفت عبادات باطله در فرض نهی و هم گفت معاملات در فرض نهی باطله. نه اصلا به قصد قربت کاری نداشت، صرفا بر ملاک بود. میگم اون براهینی که صرفا بر ملاکه، مثلا در برهان دوم ما گفتیم مصلحت مغلوبه، مصلحت مغلوبه رو شما نمیتونید به قصد خدا بیارید. پس اگر عدم امکان قصد تقرب بود یا اقتراب به پروردگار این مشکل بود، ولی مصلحت مغلوبه در معاملات، خب ما با مصلحت مغلوبه میشه عمل صحیح. این برهان اول از همه اینها شاملتر بود، فقط یه مقدمه ای داشت که غیر قابل پذیرش بود، با اون این که اجتماع مصلحت و مفسده رو ضد این میدونستن. یعنی میگفتن اگه خیلی مفسده داشته باشه دیگه مصلحت نباید داشته باشه. خب عرض کردیم که این برهان پنجم نهی به وجود واصل رو میگه، نه نهی واقعی. خب اگر واصل نشده باشه با ما، به ما ممکنه که در همین موارد باز هم قصد تقرب ازمون متنشی میشه. این برهان پنجم بود. اما برهان ششم، برهان ششم میگه که اگر نهی از عبادت به ما واصل باشه دیگه موجب تقرب ما نمیتونه باشه. چون عقل حکم میکنه به قبح معصیت و به خاطر حکم عقل به قبح معصیت این عمل من مبعد من از مولا خواهد بود، دیگه نمیتونه مقرب من به مولا باشه. چون مبعدیت و مقربیت این دوتا با هم ضدن، یه عملی مبعد بود همزمان نمیتونه مقرب باشه. تفاوت برهان ششم با برهان پنجم اینه که برهان پنجم تمرکزش بر مبغوضیته، میگه عمل مبغوض نمیتونه محبوب باشه. برهان ششم تمرکزش بر حکم عقل به قبح معصیته، یعنی میگه عملی که عقل میگوید مبعد تو از مولاست نمیتونه مقرب تو به مولا باشه. پس برهان ششم تمرکزش بر تضاد بین مقربیت و مبعدیته، در حالی که برهان پنجم تمرکزش بر عدم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت. او میگفت از تو قصد قربت متمشی نمیشود، تو نمیتونی قصد قربت بکنی. این میخواد بگه اگر قصد قربت هم بکنی تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. پس برهان پنجم میگه تو نمیتونی قصد قربت بکنی. برهان ششم میگه اگر قصد قربتم بکنی تو رو به خدا نزدیک نمیکنه، چون هیچ وقت عمل مبعد همزمان نمیتونه مقرب باشه. مبعدیت و مقربیت از اوصاف متضادن، با هم غیر قابل اجتماع هن. خب چرا مبعده؟ چون عقل ما میگه قبیح هست معصیت، به خاطر حکم عقل به قبح معصیت این دیگه نمیتونه ما رو به خداوند متعال نزدیک کنه. پس مبعد ما همزمان دیگه نمیتونه مقرب ما باشه. خب اینم به عبادت اختصاص داره، اینم به نهی واصل اختصاص داره، اما یه مفروضه ای داره و اونی که همزمان مبعد نمیتونه مقرب باشه. حالا باید ببینیم این مقدمه درسته یا نه. مثلا در عینی که ما داریم یه کار خوب میکنیم یه کار بدی هم بکنیم، مثالش آقا میان در عین نماز چشم چرونی هم بکنه، آیا مبعد و مقرب همزمان نمیشه با هم باشه یا در فعل واحد نمیشه باشه؟ این سخنیست که وجود داره. پس به هر حال نکنید من تمرکز میکنم چون میخوام تفاوت این براهیم با هم روشن بشه. اگه برگشتیم این براهیم رو بعد تحلیل بکنیم معلوم باشه که هر برهانی تمرکزش بچی. این عدم امکان اجتماع مبعدیت و مقربیت، یعنی یه عمل در آن واحد هم مبعد باشه و هم مقرب باشه امکان نداره. خب حالا یه سوال قبل از سوال شما اجازه بدید من سوال. این برهان ششم که مطرح کردیم رابطهش با اجتماع امر و نهی چیه؟ اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم باز برهان ششم مطرح میشه یا مطرح نمیشه؟ یا لا محاله باید بگیم این بنابر قول به امتناعه؟ یا در اجتماع هم باید تفصیل بدیم، باید بگیم ما به چه وجه قائل به اجتماعی؟ خب ما در باب اجتماع امر و نهی یه بحث این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. چون از عنوان به معنون سرایت نمی کنه خب عنوان ها هم که متعددن پس اجتماع امر و نهی نیست. یه نظر این بود که نه، حکم از عنوان به معنون سرایت می کنه ولی معنون در واقع دو چیزن چون ترکیبشون انضمامیه. درسته؟ سه وجه بود، وجه سوم هم که یادتون نیست چیه. این دو وجه در کفایه و اصول فقه همه جا بود. بسیار خوب، حالا ما رو همه اندازه کفایه بسنده کنیم. در برهان ششم ما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم بازم برهان ششم پذیرفته است. خب اگه ترکیب انضمامی بگیم واحده یا متعدده؟ پس اگر ما بگیم که قائل به ترکیب انضمامی بشیم یعنی بگیم معنون فی الواقع متعدده واحد نیست، خب اونی که مبعده با اونی که مقربه میشه دو چیز نمیشه؟ یه ترکیب انضمامی باشه، فقط تقارنشون تقارن زمانیه. یعنی ما همزمان داریم با یک فعلی به خدا نزدیک میشیم و با یک فعلی داریم از خدا دور میشیم، مثل ماهی که نماز میخونه و چشم چرونی میکنه. یعنی او همزمان هم به خدا نزدیک میشه هم از خدا دور میشه، اما این مبعدیت و مقربیت تقارن زمانی داره نه تقارن موضوعی. خب میشه؟ هم نزدیک شدی هم دور شدی، مثل که نماز بخونه تعقیبات نماز چشم چرونی میکنه. اون چجوریه؟ میگه خلاصه تو نزدیک شدی به مولا یا دور شدی؟ به هر حال من میخوام بگم اگر دو تا فعله میگه این کارت خوب بود این کارت بد بود، این کارت رو من پسندیدم و به من نزدیک شدی، این کارت دور شد. حالا من میخوام رابطه برهان ششم رو با بحث اجتماع امر و نهی الان بسنجم. اگر ما قائل شدیم که ترکیب انضمامیه و دو تا فعل در خارج وجود داره، خب ممکنه بگیم که مقربیت و مبعد، اونی که مقربه با اونی که مبعده با هم اجتماع نکردن هستن. الا اینکه شما اجتماع در زمان مد نظر باشه که اجتماع در زمان خودش محل تردیده. اجتماع در زمان بدون اجتماع در موضوع در حقیقت اجتماعی که در ضد این لازمه وجود نداره. چی وحداتی که ما در ضد این لازم داریم یکی وحدت موضوع دیگه، صد به این که دو شی که ضدن تقارن زمانی داشته باشن اما تقارن موضوعی نداشته باشن، همزمان این سیاه باشه اون شی دیگه سفید باشه، پس هم سیاهی هست هم سفیدی هست، خب موضوعشون واحد نیست. بله در زمان واحد هم سیاهی هست و هم سفیدی، سیاهی و سفیدی با هم ضدینن، ولی خب این همه وحدات در شرط نیست. پس صرف تقارن زمانی که سبب اجتماع ضدین نمیشه، باید وحدت موضوع هم داشته باشن. اگه قرار شد اینها دو تا فعل باشن، ما میگیم به یک فعل مقرب تقرب جستیم، به یک فعل هم دور شدیم از مولا. اما اگر بگیم اجتماع است از این جهت که حکم به عنوان تعلق گرفته و به معنون سرایت نکرده، البته معنون فلواقع یک چیزه، عنوانش دو چیزه، پس تفاوت و تعدد در معنون خارجی نیست، فعل خارجی یه چیز بیشتر نیست، در او عنوانه. ولی چرا میگیم اجتماع امر و نهی نیست؟ میگم چون حکم به عنوان تعلق گرفته، به معنون که تعلق نگرفته. خب اگه اینو بگیم بعد برهان ششم معنا داره یا معنا نداره؟ بحث مبعدیت و مقربیت ها. فرض اینه که قبح معصیت عامل مبعدیت بود. اگه قرار باشه فعل واحد مصداق معصیت باشه، در آن واحد همون فعل مصداق امتثال باشه، نمیشه یه چیزی هم امتثال باشه هم معصیت باشه، چون حکم ولو به عنوان تعلق گرفته. ولی چی میخواد معصیت باشه و چی میخواد اطاعت باشه؟ همون فعل خارجی است که اون وحدت داره. ترکیب انضمامی دو شیء اند در خارج. ترکیب انضمامی شما میفهمید؟ انضمامی مگه نمیفهمید؟ انضمامی یعنی چی؟ هستم. دو تا چیز که در عالم عنوان که نمیگیم، در واقع دو چیزن. عرف به ظاهر یک چیز میبینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.